أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد على آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين اللهم صل على محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاکیتا متواصلتا متواتره. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان رو دعوت به رعایت تقوا میکنم که عرض کردم تقوا یعنی عمل به همین دستورات دینی و سفارشات اهل بیت عصمت و طهارت. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. ايام فاطمیه رو که درش هستیم، فاطمیه اول، فاطمیه دوم که پیش رو داریم، به محضر امام عصر ارواح و فدا و همه شما عزیزان و بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. سفارش ما این است که انشاءالله مجالس ما پر رونق باشه، مساجد ما حتما برنامه داشته باشن و کوتاهی در برگزاری و حضور در جلسات و بهره‌مندی از مجالس و منبرهایی که شکل میگیره و افاضاتی که صورت میگیره نکنیم، حوصله به خرج بدیم. همین مجالس، همین برنامه ریزی ها، همین سرمایه گذاری ها برای من و شما میمونه و انشاءالله ذخیره زندگی مؤمنانه ما و آخرتی که در پیش داریم میشه. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم عزیزان، 26 آذر روز حمل و نقل و یادآور پیام امام راحلمون رضوان الله علیه در سال 61 هست که اون پیام رو به مناسبت اون حرکت جهادی مردم عزیز ما قشر راننده ما در اون سال صادر کردن و این روز یعنی 26 آذر روز حمل و نقل در تقویم ما نامگذاری شد. حمل و نقل نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت هر کشوری داره، توسعه اقتصادی نقش بسیار مهمی در تولید و اشتغال داره، نقش بسیار مهمی در ایجاد امنیت روانی جامعه داره، چون نیازهای اولیه مایحتاج مردم توسط رانندگان عزیز ما، کامیونداران ما، تریلیداران ما، رانندگان غالباً سنگین و نیمه سنگین ما و بخشای دیگر حمل و نقل سنگین ما صورت میگیره و اینها باید برسه به دست مردم. روغن مورد نیاز، نمیدونم گندم مورد نیاز، مواد اولیه مورد نیاز، مایحتاج، شکر، حالا اقلام مختلف و مهمی که طبیعتاً نیاز جامعه ما تشکیل میده، بخشی از اینها مواد اولیه کارخانه ها و شرکت های تولیدی ماست و بعد وقتی که تولید میشه دوباره اون تولیدات رو باید ببرن در سراسر کشور چی؟ پخش بکنن، بعضی از اینها رو باید صادر بکنن. پس شبکه حمل و نقل در توسعه، در پیشرفت، در تولید، در اشتغال، در امنیت روحی و روانی و حتی امنیت امنیت سیاسی نقش بسیار مهم می داره، اهمیت ویژه‌ای داره. شریان اقتصاد کشور همین شبکه حمل و نقله. لذا شما عزیزان میبینید دشمن چقدر روی مسئله حمل و نقل و تعطیل کردن حمل و نقل و ایجاد اعتصاب در این شبکه تلاش کرده، چقدر سرمایه گذاری کرده. تو هر کشوری اگر حمل و نقل متوقف بشه، عناصر گرداننده این بخش عظیم تحصن بکنن، اون کشور فلج میشه. راهنش باشه، شبکه جاده‌ایش باشه، بخشای دیگرش باشه، میخوابه، کشور فلج میشه. اقتصاد هر کشوری اگر تداوم پیدا بکنه با بحران جدی مواجه میشه. خیلی از کشورها با این مشکلات مواجه بودند، مواجه هستند. در حال حاضر تحسنها، اعتصابات سنگین در کشورهای پیشرفته مثل انگلستان، مثل معذرتون هست کنم که فرانسه باش مواجه هستیم، اخبارش رو شما میشنوید. تو کشور ما خیلی تلاش شده در سالهای گذشته، تو اختشاشات گذشته، تو فتنه های گذشته و همین فتنه اخیر خیلی تلاش کردن که شبکه حمل و نقل ما رو متوقف بکنن، دچار اختلال بکنن، اونها رو وادار به تحسن بکنن، اعتصاب بکنن. دشمن خیلی سرمایه گذاری کرده اما موفق نشد. اولا نجابت رانندگان ما، بخش حمل و نقل ما مشکلات خاص خودشو داره، شک نکنید. ما کمبودهایی داریم، مشکلاتی داریم مثل بخشای دیگر تو اقتصاد ما، تو بخشای دیگر ما مگه مشکل نیست؟ مشکل فراوان داریم. خب رانندگان عزیز تریلی ما، کامیونداران ما، بخشای دیگر ریلی ما، اینا هم مشکلات خاص خودشونو دارن که دولت وظیفه داره نسبت به اونا رسیدگی انجام بده. دشمن میشینه روی همین زخمها، روی همین مشکلات زوم میکنه، اونها رو برجسته میکنه، دیگران رو ترغیب میکنه که بتواند اونها تحریک بشن و این بخش رو مختل بکنن. اما الحمدلله نجابت رانندگان عزیز ما، بسیاری از اینا آدم های مؤمن، زحمتکش، شریف، آگاهی گردانندگان اصلی این مجموعه، مدیریت خوب و شایسته بخش‌های مختلف توی نظام اداری ما باعث شد که دشمن در رسیدن به اهدافش ناکام بماند و شکست بخوره. رو میارن به ریختن میخ و ابزاری که لاستیک اونا رو پنچر بکنه، توی خیابونا، سر گردنه ها، تو جاهایی که خلوته میان میخ میریزن، نمیدونه ابزاری میریزن که اونا رو، ماشیناشون رو پنچر بکنن، متوقف بکنن. فکر میکنن شبکه ریلی کشور با یه مش میخ ریختن متوقف میشه. چقدر کار سبک. و نمیدانن به تعبیر مقام معظم رهبری این باعث میشه که اونا ناراضی بشن. در یک مسابقه‌ای که تلویزیون پخش کرده بود، خب شاید 30-40 تا ماشین و خودرو، بعضی از اینها ماشین های سنگین بودن، بخش از اینا هم آبرین معمولی ماشین های سبک بوده، 40-50 تا ماشین مثلا پنچر شد بود، متوقف شد بود. خب راننده اون ماشین، سرنشین اون ماشین و خودرو، فکر میکنی از شما راضی میشه؟ با این کارتون میخواید انقلاب ایجاد بکنی؟ انقلاب اینجوری شکل میگیره؟ این کارهای بچگانه؟ یا سنگ میزنن، سنگ پراکانی میکنن که شیشه ماشین رو بشکنن یا به راننده آسیب بزنن. ما داشتیم در بعضی از این شهرها، ما داشتیم. یا اسلحه هایی که به دست اینا رسیده شلیک میکنن به، خب اینها کارهایی به انواع و اقسام اقدامات دست زدن برای اینکه بتوانند به حال اونا رو وادار به اعتصاب اجباری بکنن. به ما میگن حجاب اجباری. خب شما چرا اعتصاب اجباری؟ شما چرا میرید برق فلان پاساژ رو قطع میکنید که مثلا اون پاساژ دیگه کرکره مغازش بالا نره، چون امروز همه چی به حال الکترونیکی شده، ریموتش فعال نشه، مغازش باز نشه، برق نداشته باشه. شما چرا چسب میریزید توی قفل مثلا مغازه که صبح که این کاسه به ما میخواد مغازه رو باز بکنه؟ اینا تناقضاتی که آدم میبینه و شعار مرگ بر دیکتاتور سر میدن، اما خشنترین و دیکتاتوری ترین اقدامات رو انجام میدن برای اینکه به اهدافشون برسن. و اینا چیزی جز رسوایی برای برنامه ریزان و اختشاشگران و مجریان اونها نداره. مردم اینا رو میفهمن، درک میکنن، تناقضات در شعارها رو، تناقضات در رفتارها رو میفهمن. خب بخش شبکه‌ای ما رو میخواست، شبکه ریلی و جاده‌ای ما رو میخواستن متوقف بکنن، الحمدلله شکست خوردن، خدا رو شکر. ما تبریک عرض میکنیم به مردم بصیر ما، رانندگان عزیز ما که همراهی نکردن، بخش‌های مختلف ما که توی دعوت‌های به اعتصابات همراهی نکردن. جا داره که مسئولین عزیز ما قدرشناس باشن، با دغدغه مشکلات مردم ما تو بخش‌های مختلف دنبال بکنن. این روز رو تبریک عرض می‌کنیم. پرداختن به این مناسبت برای بیان همین مسائل و مباحث بود. جا داره که انشاءالله مسئولین ما توجه ویژه‌ای داشته باشن. نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنم، استمرار و تداوم سفرهای استانی رئیس جمهور حتی در اوج اختشاشات به مناطق مختلفه. خب رئیس محترم جمهور یکی از برنامه‌هایی که وعده دادن و عمل کردن و پاش ایستادن، سفرهای استانی و به مناطق محروم و سفر به اقصا نقاط کشوره. کار بزرگیه، رهبری فرمودن ضرورت داره. اگر بخواد برنامه ریزی دقیق ناظر و معطوف به مشکلات واقعی کشور صورت بگیرد، رئیس جمهور باید راه بیفته، باید راه بیفته به مناطق مختلف سفرهایی داشته باشه، از نزدیک ببینه مشکلات مردم رو، حس بکنه، لمس بکنه. تا اگر نشست توی هیئت دولت توی تهران خواست برنامه‌ریزی بکنه، این برنامه‌ریزی روی ورقه نباشه، این برنامه‌ریزی اقتصادی در خلع نباشه، ناظر به واقعیت‌ها و مشکلات موجوده جامعه باشه. این جزء ضرورت‌های اولیه مدیریت کلان کشوریه. خب رئیس جمهور الحمدلله این برنامه داشتن در اوج اختشاشات، این برنامه تعطیل نشد. این شجاعت میخواد، این شهامت میخواد، این حکایت از حس مسئولیت پذیری و پاسخگویی. رئیس جمهور اگر شجاع باشه، رئیس جمهور اگر پاسخگو باشه، مسئولیت پذیر باشه، حتی در اوج اختشاشات برنامه‌شو تعطیل نمیکنه. سفر به جایی میکنه که بیشترین خطر اونجا هست، تو کردستان سفر میکنه، پیاده روی در کردستان رو انجام میده. و شما دیدید کردستانی که اون میگفتن دیگه فتح شده، کردستانی که میگفتن دیگه همه مردم اونجا مسئله تجزیه اون را قطعی میدونن و از دست رفتن کردستان را قطعی میدونن. شما میبینید رئیس جمهور حضور پیدا میکنه، حضور قدرتمندانه سیاستمدارانه و حکیمانه دارن و اون باستاب های اجتماعی. و شما میبینید چه رسوایی پیدا میشه، چه رسوایی برای اونها پیدا میشه، برای دشمنان اسلام، و تیر اونها به سنگ میخوره. مسئولین ما در 16 آذر خودشون رو در معرض اعتراضات و سوالات و مطالبات دانشجویان قرار میدن. آقای رئیس جمهور میده در دانشگاه تهران، در اوج اختشاشات اتفاقاتی که شما دیدید در دانشگاه تهران حضور پیدا میکنه، فلان مسئول تو فلان دانشگاه دیگه حضور پیدا میکنن، اون در جمع نخبگان دانشگاهی جلسه تشکیل میده، شهردار ما در دانشگاه صنعتی شریف، شهردار تهران ما حاضر میشه. این یعنی پاسخگویی، این یعنی حضور میدانی، این یعنی نترسیدن از اعتراضات. این باعث میشه که اون دانشجوی ما، اون جمعیت ما از مردم و آحاد مردم احساس میکنن که نه، این انسان انسانی نیست که منطق نداشته باشه در رفتار خودش، منطق نداشته باشه در اتخاذ سیاست خودش، منطق نداشته باشه در برنامه ریزی های خودش. پاسخگوه، میره اونجا، شعارم علیش بدن، اگه تحقیرش هم بکنن، اگر استهزاش هم بکنن، اگر نقد غیر منصفانه نداشته باشن، میشینه با سعه صد گوش میده و پاسخ میده. این هم نکته دوم جای تشکر داره. یه نکته دیگه عرض کنم، اقدام قاطع قوه قضاییه ما در برخورد با مجرمین اختشاشات اخیره. یه صلوات اینو بفهم. همونطوری که وعده داده بودن و مردم عزیز ما هم انتظار داشتن، با فروکش کردن اختشاشات و دستگیری عناصر اصلی، جریان محاکمه اونها شروع شد. دستگیر شدن، پرونده تشکیل شد، بعضی از اینا دادگاهشون تشکیل شد، بسیار از اینا هم تو نوبتن، تو لیست رسیدگی هستن، در هر شهرستانی و استانی به اینا رسیدگی میشه. خدا رو شکر میکنیم که دو نفر از اینها پای چوبه اعدام رفتن و به جزای خودشون و به مجازاتشون رسیدن. پنج نفر از اینها که جزء البته جواسیس و جاسوس‌ها بودن، پیشتر از اینها اینها اعدام شدند. اینها با سرویس‌های اطلاعاتی امنیتی رژیم صهیونیستی ارتباط داشتن، اونها اعدام شدند. سابقه بر رسیدگی به اینها. خب، اولا ما از اقدام قوه قضاییه برای محاکمه عادلانه و رسیدگی به جرائمی که متنوع هست، مختلف هم هست، مطابق با شرع مقدس اسلام و مطابق با قانون، مردم عزیز ما حمایت قاطع میکنن و انتظار دارن که این رویه ادامه پیدا بکنه. هیاهویی که شکل گرفته نباید قوه قضاییه رو تحت تأثیر خودش قرار بده. خب همون فضای مجازی که این مصائب رو به وجود آورد، همون عناصر تأثیرگذاری که در بخش‌های مختلف این اختشاشات رو مدیریت کردن در داخل و در خارج، اونها مرحله دومشون رو کلید زدن. مرحله دوم اقدامات اونها الان جار و جنجال پیرامون محاکمات و اعدامایی که داره صورت میگیره. قوه قضاییه داره ظالمانه برخورد میکنه، یا حتی حقوقدانهای اونها هم وارد شدن تحت قالب بحثهای حقوقی. حتی بعضی از اونهایی که به اسم فقیه و به اسم متفکرین دینی اونها با اون همکاری میکنن، اونا دارن تئوریزه دینی میکنن، مباحث رو مطرح میکنن. خب نقد علمی اشکال نداره، نقد علمی جاش بازه، هر کسی حق داره، اما جاش تو این فضا نیست، توی محیطای علمی است. اما اتفاقاتی که افتاده باید توسط قوه قضاییه به عنوان مرجع قطعی و رسمی و مرجعی که سخنش و رأیش نافذه باید صورت بگیره، باید رسیدگی بشه، اجازه بدید محاکمات تشکیل بشه و کارهایی که صورت گرفته، جرمهایی که رخ داده، اینها بهش رسیدگی بشه. قوه قضاییه نباید تحت تأثیر این مسائل قرار بگیره. عزیزان من، کسانی که محاکماتی راجع به اونا شکل گرفته و داره میگیره چند دستن؟ بعضی از اینها جرائمی هستن که سبکن، به هر حال اونها متناسب با جرمشون یا ازشون تعهدی گرفته میشه یا وثیقه ای گرفته میشه یا مدتی رو حبس میگذرونن، اینها به هر حال مشخصه. اونهایی که محکوم به اعدام میشن، اینهایی که محکوم به اعدام میشن بعضی از اینها قتل مرتکب شدن. قصاص که حکم شرعی است و حکم قانونی است باید در حق اونها اجرا بشه. شما میبینید کسی که دو نفر رو وحشیانه کشته به قتل رسونده، یا کسی دیگری به بدترین شکل به شهادت رسونده رو میگن این جوان بیگناه، قوه قضاییه این جوان بیگناه رو پای اعدام برده. خب این که حکم قصاص که باید اجرا بشه، ولی یه دم اگر بخواد قصاص رو انجام بده کسی نمیتونه جلوشو بگیره، حقشه. پس قتل‌هایی صورت گرفته که حکم قصاص ایجاب میکنه که حتما اعدام بشه. بعضی از اینها حکمشون افساد فی الارض، افساد فی الارض یعنی اخلال در امنیت اقتصادی جامعه، اخلال کلان ایجاد میکنه. دیدید فلان آقا مثلا چندین هزار میلیارد تومان اختلاس کرده، یا در اقتصاد کشور، نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کرده، نظام بانکی کشور، ارزی کشور، او رو محکوم به اعدام کرده، اعدام شده. خب این که آدم نکشته اما افساد فی الارض کرده. افساد فی الارض میتونه اقتصادی باشه، میتونه مصداقش اشاعه فحشای گسترده در جامعه باشه، میتونه ایجاد ناامنی باشه. پس بعضی از اینا مفسد فی الارض هم. صریح قانون ما در مجازات اسلامی 286 قانون، 286 قانون مجازات اسلامی میگه هر کسی که مرتکب افساد فی الارض بشه حکمش اعدامه. پس اینکه این آقا کسی رو نکشته، باید ببینیم مصداق افساد فی الارض هست یا نه. اینم نکته دوم. بعضی از اینها که حکمشون اعدامه محاربن، محارب، غداره کشی کرده، اخافه کرده، مردم رو ترسونده، راه رو بسته، لازم نیست حتما آدم بکشه. تو فقه ما قید نشده که محارب حکمش به شرط اعدام هستش که آدم بکشه، نه. همین که ایجاد اخافه و ترس کرده، راه رو بسته علیه گروهی، این حکمش اعدامه. اونم قاضی تشخیص میده. مخصوصا در بحث اعدام حساسیت ویژه تو قوه قضاییه است. بعد باید بره تو دیوان عالی کشور، اونجایی که قضات عالی رتبه با تجربه آشنایی به مبانی فقهی و حقوقی هستن، اونها حکم رو ابرام میکنن، تحکیم میکنن، بعد اعدام میشه. حالا شما هرچی هیاهو بکنید، قوه قضاییه ما تحت تاثیر مسائل نباشه، اقدام قاطعانه و عادلانه انتظار مردم عزیز ما در جریان رسیدگی به پرونده های اختشاشاته. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.